Ja, det var det.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز دوشنبه 29 ماه هود را که با 20 ماه مارچ مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، لیلا ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. همزمان با افزایش حملات شاخه خراسان داعش در بخش‌هایی از افغانستان، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که افراد این گروه برای انجام حملات از بیرون وارد این کشور میشوند، اما از هیچ کشور نام نبرد. امیرخان متقی در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان که ناوقت روز شنبه 18 ماه مارچ به نشر رسید گفت در حال حاضر داعش در افغانستان سرکوب شده است. وی افزود داعش در افغانستان وجود ندارد، در افغانستان گروه های مخالف وجود ندارند، اگر در اینجا اتفاقی رخ دهد از بیرون از افغانستان وارد می شوند. این برای ما و شما نشانه خوب است که افغان ها در میان خود هیچ مشکلی ندارند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت بیشتر جنگجویان داعش که در درگیری با افراد این گروه کشته شده اند شهروندان خارجی اند. این مقام ارشد طالبان همچنان اظهارات یک جنرال آمریکایی را رد کرد که گفته بود داعش تا 6 ماه آینده قادر به حملات بر ایالات متحده خواهد شد. 8 سال پیش فرخنده 27 ساله به اتهام آتش زدن قرآن کریم در نتیجه لتوکوب مردان خشمگین در زیارت شاه دوشمشیره کابل جان باخت و پس از آن جسدش آتش زده شد. هرچند بعدها اتهام وارده بر فرخنده نادرست ثابت شد، اما دیگر از فرخنده صرف جسد سوختش باقی مانده بود. نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق زن و عالمان دین این رویداد را در آن زمان نکوهش کردند و خواستار تأمین عدالت برای فرخنده شدند. حکومت آن زمان هم 13 تن را به جرم دست داشتن در قتل فرخنده و بر اساس حکم محکمه زندانی کرد و گفت که پرونده برخی از متهمان دیگر تحت پیگرد قرار دارد. خانواده فرخنده هم پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که عدالت در برابر او تأمین نشده است. سازمان ملل متحد میگوید فوراً برای تمویل برنامه جهانی غذا در افغانستان درخواست را ارائه می کند. سازمان ملل متحد روز شنبه 18 ماه مارچ در توییت گفته است که به دلیل بحران کنونی در افغانستان از هر 10 خانواده 9 خانواده آن نمی توانند غذای کافی تهیه کنند. این سازمان به روز جمعه در اعلامیه گفت در ماه اپریل برای کمک برنامه جهانی غذا به 13 میلیون تن در افغانستان به 39 میلیون دلار به طور عاجل و برای 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز است. این در حالی است که شمار زیادی از باشندگان مناطق مختلف افغانستان از عدم توزیع عادلانه کمک‌های دریافت شده به نام آنها شکایت دارند. تامیس وست نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان بار دیگر آموزش دختران را برای توسعه این کشور مهم خوانده است. وست و ارینا امیری نماینده ویژه واشنگتن در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان و روز شنبه با ملالا یوسفزای فعال آموزش کودکان ملاقات کردند. آقای وست در توییتر خود نوشته است که آموزش دختران بهتر از همه چیز است، زیرا با کمک آن یک کشور می تواند زندگی راحت داشته باشد. طالبان پس از برگشت دوباره به قدرت در افغانستان دختران را از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها منع کردند و در دسامبر گذشته آموزش دختران و زنان را در پوانتون ها نیز به تعلیق درآوردند. سال آموزشی جدید در مناطق گرمسیر افغانستان بدون حضور دختران آغاز شده و تا چند روز دیگر سال جدید تحصیلی در مناطق سردسیر نیز آغاز می شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان 18 ماه مارچ پس از حضور کوتاه در محکمه به دلیل درگیری حامیانش با پلیس مجبور به ترک ساختمان محکمه شد و رئیس محکمه جلسه بررسی اتهاماتش را به تعویق انداخت. پلیس ضد شورش پاکستان با هزاران نفر از هواداران خان در خارج از ساختمان محکمه در اسلام آباد پایتخت پاکستان هنگام درگیر شد که به گفته مقامات حامیان خان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. پلیس نیز برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کرد که در نتیجه چندین تن زخمی شدند. درگیری ها سبب شد که قاضی محکمه به عمران خان اجازه دهد تا از داخل موتر خود حضورش را در محکمه ثبت کند و رئیس محکمه جلسه را به تاریخ 30 ماه مارچ به تعویق انداخت. عمران خان پس از آن که حکم بازداشتش به روز جمعه 17 ماه مارچ توسط محکمه عالی لغو شد، تصمیم گرفت در محکمه حضور یابد. ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. پلیس شهر امرتسر هند از 2 روز بدین سو تلاش دارد که یک رهبر جدایی طلب سیک را بازداشت کند. مقامات گفتند که در این جریان تا کنون 78 نفر از حامیان او را در ایالت پنجاب بازداشت کردند. امریت پال سنگ در ماهای اخیر به رهبر برجسته سیک های جدایی طلب مبدل شده است، گروهی که خواهان ایجاد کشور مستقل سیک ها خالستان و تطبیق تفسیر شدید سیکیزم است. ماه گذشته امریت پال سنگ 30 ساله و حامیان وی که با شمشیر، چاقو و تفنگ مسلح بودند، پس از بازداشت یکی از یارانشان بر یک حوزه پلیس حمله کردند. همکار او به تلاش حمله و اختطاف متهم بود. در جریان آن حمله که در بیرون از شهر امرتسر صورت گرفت، چندین تن از منصوبین پلیس زخم برداشتند و این امر سبب شد تا مقامات علیه امریت پال سنگ اقدام کنند. پلیس پنجاب که به روز شنبه عملیات علیه این رهبر جدایی طلب را آغاز کرد، گفته است که تا کنون 78 نفر از حامیان او را بازداشت نموده است. رسانه‌های محلی از حضور گسترده پلیس در سرتاسر ایالت پنجاب گزارش دادند. مقامات ترکی و روسی و روز شنبه 18 ماه مارچ گفتند که توافقنامه صدور غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه تحت شرایط موجود تمدید شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ساعات پیش از انقضای توافق در بیانیه‌ای که از تلویزیون ترکیه پخش می‌شد گفت این قرارداد برای عرضه جهانی غذا از اهمیت حیاتی برخوردار است. من از روسیه و اوکراین که از تلاش‌های خود برای تمدید جدید کوتاهی نکردند و همچنین از منشی عمومی سازمان ملل متحد تشکر میکنم. سخنگوی منشی عمومی ملل متحد نیز بدون اشاره به مدت تمدید این قرارداد گفت ابتکار غلات بحیره سیاه تمدید شده است. رئیس جمهور ترکیه و ملل متحد در مورد میعاد تمدید قرارداد چیز نگفتند، اما وزیر زیربناهای اوکراین گفته است که این قرارداد برای مدت 120 روز تمدید شده است. الکساندر کوبراکوف وزیر زیربناهای اوکراین در توییت گفت ابتکار صدور غلات از طریق بحیره سیاه برای مدت 120 روز تمدید شد. وی از انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد، رئیس جمهور اردوغان، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه و از همه شرکا برای پابندی به توافقنامه ها سپاسگزاری کرد. اما ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز شنبه گفت که مسکو با تمدید 60 روزه قرارداد اثرگیری صادرات غلات اوکراین موافقت کرده است. سارنوالان قطری گفتند که علی شریف العمادی وزیر مالیه پیشین قطر بر رشوه ستانی، پولشویی و طیفی از اتهامات مرتبط به فساد متهم شده است. العمادی که 54 سال عمر دارد، در ماه می سال 2021 زمانی که یکی از متنفذترین چهره های تجاری در شرق میانه بود بازداشت شد. وی در سال 2013 رئیس بانک ملی قطر بود. تلویزیون دولتی قطر دیروز یکشنبه 19 ماه مارچ گزارش داد که العمادی و شماری از متهمان دیگر محاکمه خواهند شد، اما تاریخ برگزاری جلسه محاکمه مشخص نشده است. رسانه دولتی قطر از قول سارنوالان گفته است که وزیر مالیه پیشین آن کشور بر رشوه ستانی، سوء استفاده از سمت دولتی، سوء استفاده از قدرت، خسارت رساندن به دارایی عامه و پولشویی متهم شده است. تا کنون در مورد مقدار پولی که در این قضیه فساد دخیل بوده، هویت سایر متهمان و مجازات احتمالی آنان جزئیات دادن نشده است. سارنوالان گفتند که تحقیقات پس از بازجویی متهم، استماعیه شاهدان و بررسی گزارش‌های تکنیکی تکمیل شده است. مقامات در اکوادور میگویند که زلزله نسبتاً قوی به روز شنبه 18 ماه مارچ بخش‌های از این کشور را تکان داد و جان 14 تن را گرفت. اداره زمین شناسی ایالات متحده شدت این زلزله را 6.8 به مقیاس ریکتر و عمق آن را 66 کیلومتر اعلام کرد. مقامات گفتند که تاکنون از زخمی شدن 10 نفر و خسارمند شدن ساختمان‌های متعدد گزارش شده است. با گفته مقامات مرکز این زلزله در منطقه بلو در نزدیکی سرحد با پرو بود. ریاست جمهوری اکوادور تاکنون 13 کشته، 11 تن در ولایت الاورو و 2 نفر در ولایت آزوی را تایید کردند. با گزارش رسانه‌های اجتماعی این زلزله در شهرهای دیگر از جمله گوایاکیل، کیتو، منابی و مانتانیز به شدت احساس شده است. ریاست جمهوری اکوادور گزارش داد که مجروحان به سرعت به شفاخانه ها انتقال داده شده و تحت مداوا قرار دارند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. همزمان با افزایش حملات شاخه خراسان داعش در بخش‌های افغانستان، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که افراد این گروه برای انجام حملات از بیرون وارد این کشور میشوند. اما برخی از کارشناسان امنیتی و نظامی افغانستان معتقدند که داعش همچنان در افغانستان فعال است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از افزایش حملات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در شماری از ولایت افغانستان، نگرانی ها در مورد توانایی این گروه برای انجام حملات در خارج از این کشور افزایش یافته است. با این حال مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، نگرانی از افزایش فعالیت ها و توانایی های گروه داعش را بیشتر ناشی از ناآگاهی از وضعیت کنونی افغانستان دانسته و گفته است که نسبت به 20 سال گذشته مرزهای افغانستان هم اکنون بیشتر تحت کنترل است. متقی به تازگی در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل حکومت طالبان است، است که هیچ شبه نظامی داعش در افغانستان وجود ندارد و این گروه با استفاده از جنگجویان خارجی خود از خارج حملات را در افغانستان انجام می‌دهد، اما از هیچ کشور نام نبرد.
افغانستان که داعش نیست.
داعش در افغانستان وجود ندارد. در افغانستان گروه های مخالف وجود ندارند. اگر در اینجا اتفاق رخ دهد از بیرون وارد می شوند. این برای ما و شما نشانه خوبی است که افغان ها در میان خود هیچ مشکل ندارند. متقی در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که بیشتر جنگجویان داعش که در درگیری با افراد این گروه کشته شدند شهروندان خارجی اند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید کرد که در حال حاضر داعش در افغانستان سرکوب شده است. این مقام ارشد طالبان در واکنش به اظهارات یک جنرال آمریکایی در مورد توانایی و تحرکات گروه داعش بدون آن که از او نامه ببرد گفت که چنین اظهارات از ناآگاهی در مورد وضعیت افغانستان ناشی می شود. متقی افزود که هیچ کشوری از جانب افغانستان تهدید نمی شود. در تمام این مرزها چون این تهدید از سوی ما متوجه کسی نشده که کسی بتواند رویان حساب کند. چون این چیزی وجود ندارد و امنیت نسبت به 20 سال گذشته به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. امنیت مرزها تامین شده است. اگر کسی چون این اظهارات دارد یا بیخبر است یا مغرض. مایکل کوریلا، فرمانده ارشد نیروهای مرکزی ایالات متحده، روز پنجشنبه هفته گذشته گفت که تا 6 ماه آینده شاخه خراسان گروه داعش که در افغانستان هست خواهد توانست به منافع آمریکا و دیگر کشورهای غربی بیرون از افغانستان حمله کند. جنرال کوریلا افزوده که این شاخه داعش به خارج کردن نبردشان از مرزهای افغانستان نزدیک شده تا منافع آمریکا و کشورهای غربی را در آسیا یا اروپا هدف قرار دهد. برخی از کارشناسان امنیتی و نظامی افغانستان با اشاره به حملات داعش به دفتر والی طالبان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ و همچنین وزارت امور خارجه و چندین سفارت خارجی در کابل میگویند که این گروه توانایی حمله بر اهداف مهم در افغانستان را دارد. محمد یوسف امین زازی، کارشناس نظامی:
ټول ترورستی دلو که بهرنی غشت و اسلوالی دلی پکه موجودی دی.
شبه نظامیان خارجی در همه گروه های تروریستی حضور دارند. تجربه 45 ساله به ما نشان داد که مبارزه با ارتش سرخ شوروی بود و از همه کشورها به نام جهاد به اینجا آمدند و حتی حدود 30,000 نفر در پاکستان ماندند. آنها حالا خانواده دارند و استخبارات پاکستان بر دولت آن کشور نیز قبولانده است. آنها به نام جهاد آمدند. تمویل و تشخیص کنندگانشان خارجیان هستند. این کارشناس نظامی با اشاره به فعال بودن تندروان خارجی و داخلی در بین جنگجویان داعش و انجام برخی حملات آنها در داخل افغانستان گفت که برای جلوگیری از حضور تجهیز و آموزش گروه‌های مسلح در افغانستان و تفاهم و همکاری با جامعه جهانی و کشورهای منطقه نیاز است. اسدالله ندیم دیگر کارشناس نظامی استخباراتی به این باور است که داعش در افغانستان حضور دارد و مقامات طالبان حقیقت را پنهان می‌کنند. به گفته ندیم اظهارات مقامات طالبان در مورد ورود جنگجویان داعش از خارج یک اغماز است.
دو تصور است گفته شود داعش است خارج نه. داعش یک مسئله داخلی است و طالبان قصدن و عمدن و بعضا ناخواسته زمینه را برای داعش مساعد می سازه. قصیم عمدهش ایست که داخل حمایت می شود داعش با مقصد سرکوب بعض مخالفان. داعش در داخل افغانستان است، اکثر اعضایشان از خود طالبان است، یعنی بسیاری از حتی بخش عمده اعضای داعش از داخل طالبان است.
این در حال است که بر اساس گزارش سالانه انستیتوت صلح و اقتصاد زیر نام شاخص جهانی تروریسم، با آنکه حملات تروریستی در افغانستان در سال 2022 نسبت به یک سال قبل آن 75% و تلفات ناشی از این حملات 78% کاهش یافته است، اما برای چهارمین بار متوالی افغانستان در صدر کشورهای آسیب دیده از تروریسم قرار گرفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مرضیه بابکرخیل قاضی و مدافع قضات و سارن ولان زن مقیم بریتانیا به مناسبت روز بین المللی زن برنده جایزه تقدیر خاص با پاس تعهد طولانی مدتش به ختم خشونت های خانوادگی گردید. خانم بابکرخیل در حال حاضر در بریتانیا است و روی قضایای دفاع از حقوق قضات و وکلای مدافع زن با دیب ابراهیموز عضو پارلمان بریتانیا کار میکند. برای بررسی وضعیت قضات و وکلای مدافع زن تحت حاکمیت طالبان و وضعیت این قضات در خارج از کشور، محمد احمدی مصاحبه با خانم بابکرخیل انجام داده که با هم شنویم.
به طور مختصر در ابتدا بفرمایید که زمانی که طالبان در سال 2021 در افغانستان تسلط یافت، فعالیت های شما به صورت خاص تا به حال روی چه مسائلی در نقش دفاع و قضات متمرکز هست؟
با آمدن طالبان دوباره به افغانستان بایس یک قاضی و همکار در تاریخ 8 اگست اولین بار مسئله خود را به نفع قضات به حمایت از قضات افغانستان سران والان طبقه اوناس و وکلا البته اعلان کردم و کمپاین را برای انداختیم که در این کمپاین ما تقریبا 43,000 زیادتر افرادی را حمایت کردن و شما بهتر می دانیم که هر کاری که آغاز میشه به خاطر حمایت از یک گروه کران ما مجبور هستیم که باید به کسانی که پالیسی میکر هستن پارلمان از دولت از باید ما مراجعه کنیم و ما به دبی ابراهیمز که این پی هست به اولدام و همچنان جوانه چاری کنام یک این پی هستن به پارلمان انگلستان به اینا مراجعه کردیم و به تمام کسانی که پالیسی میکر هستن و کار میکنن در بخش قانون سازی مراجعه کردیم تا بتانیم که صدای قضات زن افغانستان و سرانوالا و کسانی که در بخش قانون کار میکردن صدای از اینا رو بلند کنیم.
خب شما گفتین که تلاش برای بلند کردن صدای یا تشریح وضعیت زنای قضات و سرانوال دارین. به نظر شما مشکلات این زنان که در بخش وکالت و قضات کار میکردن و حالا در خارج از کشور یا داخل افغانستان هستن با چه مشکلاتی مواجه هستن و با این وکلای بریتانیایی که شما صحبت کردن اونها چه قول همکاری دادن یا به چه توافق رسیده پیشرفتی داشتن؟
تشکر. وقتی که ما برای اینا به تماس شدیم طبعا پیشرفت های در کار صورت گرفته، رابطه بسیار خوب برای خودم یک دیپارتمنت که مشخص بر افغانستان کار میکنه همراه از اونها ما ارتباط داریم و بزرگ دیپارتمنت که در FCD و وزارت خارجه شون است و همچنان همیشه مشخص سر موضوع قضات افغانستان در پارلمان انگلیس صحبت میشه که تقریبا هفته قبلی جوانه چاری کنام در این کمپاین ما را کمک میکنن اونا صحبت داشتن که میخواین ملاقات با صدر اعظم داشته باشن تا این موضوع مستقیما با صدر اعظم انگلیس هم در میان بگذارن و وضعیت زنان افغانستان به همه گی معلوم است، مگر مشخصا چون سوال شما راجع به قضات افغانستان است و برای که در بخش قانون کار میکردن سارنوال وکیل مدافع همه گی را میتونه در بر بگیره، وضعیت قضات زن افغانستان به سرحد خطرناک و غیر قابل قبول است که اصلا به هیچ زبان نمیشه که بیان کرد که وضعیتشان از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مالی، از لحاظ سیفتیشان و امنشان، همه چیزشان در خطر است که متاسفانه 6 ماه پیشتر نظر به راپوری که قضات زن افغانستان برام روان کردن، یکی از قضات زن افغانستان البته شهید شدن و جسدشان در پلی روبروی خانه برادرشان دستیاب شد. این برای قضات زن افغانستان واقعا بسیار دردآور بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. 14 کودک یتیم قهرمانان جنگ اوکراین با همکاری تعدادی از داوطلبان آمریکایی فرصت یافتند تا 2 هفته رخصتی خود را در شهر دنور ایالت کلرادوی آمریکا سپری کنند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
کریستینا مردیک از ماریوپول اوکراین است. پدرش در گارد ملی اوکراین ایفای وظیفه میکرد و در سال 2022 در جریان جنگ در کارخانه فولاد آزوفاستل کشته شد. مادر کریستینا 7 ماه در اسارت نیروهای روسی بود. کریستینا همراه با 13 کودک یتیم قهرمان جنگ اوکراین فرصت یافتند که 2 هفته را در ایالات متحده آمریکا سپری کنند و تشکر از داوطلبان محلی که در این راستا تلاش کردند.
من عاشق قایقرانی هستم. ما از تپه‌ها پایین رفتیم. طبیعت اینجا خیلی زیباست. من از این فرصت و برای احساساتی که ما در اینجا تجربه می‌کنیم خیلی سپاسگزارم.
سیر و سیاحت ایالات متحده برای 14 کودک اوکراینی توسط داوطلبان محلی، جامعه اوکراینی و همچنان ابتکارات محلی و کلیسای محلی امکان پذیر شد. جون اوفرلوک از نهاد غیر انتفاعی اوکراین اید فند میگوید
طرح سازماندهی این برنامه توسط یکی از داوطلبان ما که عضو سابق گارد ملی بود پیشکش شد، که در آن از ما خواسته شد تا آوردن فرزندان یتیم سربازان اوکراینی را به اینجا در نظر داشته باشیم.
مفکوره این داوطلب صریحاً جان گرفت و این دسته توانستند تا پول کافی برای این اقدام جمع‌آوری کنند.
در اصل هدف ما 20,000 دلار بود، اما توانستیم که 25,000 دلار جمع‌آوری کنیم. این کار ما را خوشحال ساخت. حامیان مالی و مردمان بسیار مهربان زیاد اینجا موجود هستند. ما لبخند بچه‌ها را می‌بینیم و می‌دانیم که این اقدام ما بی جا نبوده است.
آنا داتسکو از لیفیف است. پدرش در اپریل سال 2022 در منطقه لوهانس درگذشت.
من مردم اینجا را دوست دارم. آنها مردمانی هستند که فوق‌العاده از ما استقبال کردند. ما از چندین شهر دیدن نمودیم و اما موزیم واقعیت مجازی بیشتر خوشم آمد.
هر روز سفرها و تورهای کوچک صورت می گرفت. داوطلبان با بنیاد کالرایدان برای اوکراین یک برنامه بیرون رفتن را سازماندهی می کردند. آنا بروشک یک داوطلب از نهاد خیریه اوکراینی است.
امروز ما باید به قطار به قله پایکس برویم. این کوه 4,000 متر ارتفاع دارد. ما همچنین به باغ خدایان می رویم و پیاده روی میکنیم. میخواهیم کودکان تجربه خوبی داشته باشند.
در جریان تعطیلات کودکان همچنان با اجتماع محلی اوکراین در کالرادو اسپرینگ دیدن کردند.
من طرفدار سرسخت باسکتبال هستم. من خودم بازی میکنم، بنابراین برای من تماشای یک بازی باور نکردنی بود.
هریگروف از اودسا است. پدرش در جنگ به شدت زخمی شده بود، اما بعد از یک پروسه طولانی شفایابی دوباره به خط مقدم جبهه برگشت. در حال حاضر او در شهر باخمود در مقابل نیروهای روسی می جنگد. بسیاری از خانواده های محلی که میزبان این کودکان هستند می گویند که آنان می خواهند تا خانواده ها و کودکان اوکراینی بیشتر را در آینده کمک کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه به قاهره سفر کرد تا با وجود حمایت متداوم انقره از گروه اخوان المسلمین تلاش کند روابط دیپلماتیک کامل بین دو کشور را برقرار سازد. روابط مصر و ترکیه پس از برکناری اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر تقریبا 10 سال است که تیره شده است. ادوارد یرانیان از قاهره در این مورد گزارشی فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
صرف این واقعیت که سامی شوکری وزیر خارجه مصر و مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه توانستند یک کنفرانس خبری مشترکی را در روز شنبه در قاهره برگزار کنند نشان دهنده یک تحول عمده بین دو کشور پس از تقریبا 10 سال ادهامات متقابل و روابط متزلزل پس از برکناری رئیس جمهور اخوان المسلمین محمد مرسی در جولای 2013 می باشد. هر دو دیپلمات اشاره کردند که روابط کامل دیپلماتیک به زودی در میان فروکش کردن خصومت‌ها در سراسر شرق میانه پس از توافق اخیر بین ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک قطع شده در سال 2016 احیا خواهد شد. یکی از نکات کلیدی که چاوش اغلو برای خبرنگاران در قاهره بر آن تاکید کرد پیامدهای خطرناک درگیری روسیه و اوکراین و نیاز به اجتناب از یک درگیری جدیدتر بالقوه هسته‌ای بود و ادامه داده گفت که انقره برای به دست آوردن موافقت روسیه در مورد تمدید قرارداد غلباب بحیره سیاه که به اوکراین اجازه می‌دهد غلبه کشورهای مختلف شرقی میانه و جهان سوم از جمله مصر صادر کند فشار آورده است. چاوش اغلو گفت
در حالی که انقره میزبان مذاکرات درباره وضعیت دستگاه انرژی اتمی زاپوروژیای اوکراین است، تلاش های شدید با روسیه برای اجازه تمدید قرارداد فروش غلات انجام می دهد. سفیر روسیه در ملل متحد گفته است که مسکو با تمدید قرارداد به مدت 2 ماه به جای 120 روز درخواست شده موافقت کرده است.
سید صادق جامعه شناس سیاسی مصر به صدای آمریکا میگوید حرکت در شرق میانه برای کاهش تشنج‌های ایجاد شده بین کشورهای منطقه مانند مصر و ترکیه در حال انجام یافتن است و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به طور خاص مشتاق نشان دادن توانایی خود برای پر کردن خلا بین کشورهای متخاصم مختلف چه در سطح منطقه و چه در سطح بین المللی می باشد. سید صادق میگوید
Turkey wants to say that I am an important cause in regional and international
ترکیه میخواد بگوید که من مرجع مهمی در امور سیاسی منطقه‌ای و بین المللی هستم و نقش استراتژیک بسیار مهمی در میانجیگری شرق و غرب بازی میکنم با وجود این که عضو ناتو هستم. همچنان زمانی که بسیاری از رهبران غربی نمیتوانند مستقیما با پوتین صحبت کنند من صحبت میکنم.
پال سالوان تحلیلگر شرقی میانه مستقل در واشنگتن که عضو شورای اتلانتیک است به صدای آمریکا گفت که تمدید توافق غلات بحیره سیاه کمک بزرگی برای مصر است زیرا جنگ روسیه در اوکراین صدمات بزرگی را به غذا و انرژی و بازارهای دیگر وارد کرده است. او تاکید میکند تورم سرسام‌آور مصر را میتوان ناشی از جنگ دانست زیرا بار بزرگی را برای مصری ها ایجاد کرد. حتی مادران و پدران محله های روستایی به خوبی میدانند که جنگ چگونه زندگی آنها را دشوارتر کرده است. مصر بیشتر غلات و روغن گل‌آفتاب‌پرست خود را از اوکراین میخرد و بزرگترین وارد کننده گندم در جهان حتی بیشتر از چین است. او استدلال میکند حفظ قرارداد بحیره سیاه برای سلامت و رفاه همه مصری ها مهم است که اخیراً صدمه های کافی را تجربه کردند و نیاز به آرامش در برابر قیمت مواد غذایی و ناامنی غذایی دارند. مصطفی باکری نماینده پارلمان مصر به تلویزیون عربستان سعودی گفت که احیای روابط عادی با ترکیه به دلایل استراتژیک مهم است، از جمله استفاده از روابط خوب ترکیه با ایتوپیا برای کاهش تنش‌ها بر سر بند رنسانس که باعث ایجاد وحشت در مصر به سبب امکانات آن برای مختل کردن جریان آب در دریای نیل گردیده است.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و مطالب تازه برخواهیم گشت. با ما باشید.